أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام التقابل. در جلسه گذشته عرض کردیم که الفاظ متباین سه قسم هستند: مثلان، متخالفان و متقابلان. تعریف هر کدوم رو و تفاوتشون رو با هم دیگه خوندیم. اما در این جلسه اقسام متقابلان رو میخوایم بیان بکنیم، یعنی تقابلی که ذکر شد که ما بین دو لفظ یا دو معنا میتونه تقابل وجود داشته باشه به طوری که اینها با هم دیگه جمع نشن، البته با اون قیودی که ذکر کردیم. این خودش اقسامی داره، چهار قسم مطرح میکنند: نقیزین، ضدین، متضایفین و ملکه و عدم ملکه. خب اولا دقت کنیم که در میان این چهار قسم نقیزین با ملکه و عدم ملکه اینها یه اشتراکی دارند، کما اینکه ضدین با متضایفین یه اشتراک دیگری دارند. نقیزین و ملکه و عدم ملکه اشتراکشون در اینه که در اینها این متقابلین یکیشون امر وجودی هست، دیگری امر عدمی. مثلا دقت کنید، ما وقتی میگیم انسان و لا انسان، لا انسان رو میگیم نقیز انسان، غیر انسان میشه نقیز انسان. خب اینجا انسان و لا انسان یکیش وجودیه، یه امر موجود دیگه انسان، دیگریش عدمیه. لا انسان یعنی نبود انسان، غیر انسان، عدم انسان، یه امر عدمیه. یا در مورد ملکه و عدم ملکه مثلا میگیم که بینایی یا بینا و نابینا. خب بینا یه امر وجودیه، بینا کسی که این حاسه بصر رو داره، احساس بینایی رو داره. نابینا کسی که این رو نداره، یعنی امر عدمیه. پس این دو قسم یعنی نقیزین و همینجور ملکه و عدم ملکه در این امر مشترکن که یکیشون امر وجودیه، دیگری عدمیه. اما اون دو قسم دیگه یعنی ضدین و متضایفین، نه، اونها دیگه هر دوشون امر وجودی هستند، هیچ کدومشون امر عدمی نیست. خب این بچه اشتراکی بود که ما بین نقیزین و ملکه و عدم ملکه بود، اما تفاوت هم دارن که حالا بهش میرسیم. خب اول بریم سراغ نقیزین. نقیزین که تعابیر دیگری هم ازش میشه، مثلا بهش گفته میشه سلب و ایجاب. خب همچنان که عرض کردیم یکیش وجودیه، دیگریش عدمیه. دو امرن که یکی وجودیه، دیگری عدمیه. عدمیه یعنی چه؟ یعنی عدم اون امر وجودی، عدم اون امر وجودی. شما هر چیزی رو که تصور بکنید، مثلا انسان، اسب، عرض به حضور شما که هر چی تصور کردید اشیا، از عدمش که در نظر بگیرید این میشه نقیزش. یعنی یه عدم، یه لا، یه غیر سرش که بیاری میشه نقیزش. میگم انسان مثلا نقیزش میشه لا انسان. حیوان نقیزش میشه لا حیوان. یه لا که سرش در بیاریم نقیز درست میشه. خب حالا نقیزان چه حکمی دارن؟ حکم مهم نقیزان این هست که لا یشتمعان ولا یرتفعان. یعنی چه؟ نقیزین با همدیگه جمع نمیشن، با همدیگه در یک جا جمع نمیشن. یعنی شما نمیتونید بگید که این فرد هم انسان هست هم لا انسان، با هم جمع میشن انسان و لا انسان. اگه انسانه دیگه لا انسان نیست، اگه لا انسانه دیگه انسان نیست، با هم جمع نمیشن. علاوه بر اون رفع هم نمیشن. یعنی چه؟ یعنی شما بالاخره دست رو هر چی که بذارید یا انسان یا لا انسان دیگه. هیچ چیزی نیست که از تحت نقیزین خارج باشه، چون اگر حداقل جنبه اثباتیش نباشه میشه جنبه نفیش دیگه. شما میگید که مثلا هر چیزی، یا فرض بفرمایید که خوردنیه یا خوردنی نیست. خب شما وقتی میگید که هر چیزی یا خوردنیه یا خوردنی نیست، در واقع همه چیزو گفتی با این خوردنی نیست، چون هر چی خوردنی نباشه تو تقسیم شما میاد دیگه. پس بنابراین نقیزین نه با هم جمع میشن نه رفع میشن. یعنی ما شق سومی نداریم، شق سومی نداریم. اینجور نیست که بشه موردی پیدا کرد که نه، عرض به حضور شما که الف صادق باشه نه لا الف. شما هرچی که در نظر بگیرید بالاخره یا الف برش صادق یا لا الف. و نکته این هست که این که میگیم که جمع نمیشن و رفع نمیشن، این دلیل نمیخواد، این با بداهت عقلی اثبات میشه. قبلا گفتیم که بعضی از امور بدیهی هستن، این هم بدیهی عقلیه. عقل ما آشکارا قبول میکنه که نقیزه نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، کمان که نمیتونن با هم دیگه رفع بشن. نمیشه الان بگیم که هم بارون میاد هم نمیاد، آمدن با باران و نیامدن باران هر دو با هم جمع نمیشه، رفع هم نمیشه. نمیشه بگید که نه الان بارون نمیاد و عرض بزرگ شما که بگید که نه بارون اومدن درسته نه بارون نیومدن. خب نمیشه دیگه، یا بالاخره باید بارون بیاد یا نیاد. نمیشه که نه اون یکی درست باشه نه این یکی، هر دو با هم نمیتونه درست باشه که هم بارون بیاد هم نیاد. نمیشه هیچ کدوم درست نباشه. خب اگه بارون اومدن درستی یعنی بارون نمیاد، اگه بارون نیومدن درستی یعنی بارون میاد. پس نمیشه که هر دو با هم درست باشن یا هر دو با هم نادرست باشن. لذا نقیزین دائما یکیشون درسته دیگری حتما غلطه. خب این تقابل نقیزین. اما تقابل ملکه و عدم ملکه عرض کردیم که شبیه تقابل نقیزین از این جهت که یکیش وجودی دیگری عدمی. اما اون گستردگی نقیزین رو نداره.
چرا؟
یعنی چه؟ یعنی ما در هر موردی این نوع تقابل رو نمیتونیم به کار ببریم. ببینید نقیض این رو ما در هر موردی میتونیم درست کنیم، یعنی بگیم که هر الفی که باشه وقتی لا سرش بیارید میشه نقیضش. خب این خیلی گسترده است، دست ما در نقیض این بازه، محدودیت خاصی نداره، هر چی که داشتیم عدمش میشه نقیضش. اما ملکه و عدم ملکه اینطور نیست، اینطور نیست که در هر موردی این رو بتونیم به کار ببریم. نکتش اینجاست. خب البته توجه دارید که ملکه که میگیم، ملکه یعنی همون امر اثباتی، عدم ملکه یعنی همون امر نفی یا عدمی. منتها صحبت اینجاست که این ملکه و عدم ملکه رو در هر موردی نمیشه به کار برد، در جایی میشه که قابلیتش وجود داشته باشه. یه مثال عرض کنم. ببینید ما به کوری و بینایی میگیم ملکه و عدم ملکه، یعنی کسی که بینایی داره دارای ملکه ایست، که کور اون ملکه رو نداره، عدم ملکه داره. اما آیا به هر چیزی میشه گفت کور؟ آیا به دیوار میشه گفت کور چون بینایی نداره بگیم کوره؟ نه. اینجا دیگه مثل نقیضه نیست که در هر موردی بشه به کارش برد، اختصاص داره به جایی که ما بتونیم قابلیت این رو داشته باشه که اون امر ایجابی برش عارض بشه. دیوار اصلا اقتضای بینایی نداره که بتونیم بهش بگیم بینا، و بنابراین معنا نداره ما در مورد دیوار بگیم که کوره. کوری و بینایی فرقشون با عرض بزرگ شما که نقیزه این در همین جاست. پس بنابراین ملکه و عدم ملکه فقط در جایی درسته که قابلیت برای ملکه وجود داشته باشه. خب این تقابل ملکه و عدم ملکه. اما میریم سراغ تقابل ضدین و متضایفین که دو امر وجودی هستن. خب ضدین چی هن؟ دقت کنید که این ضدین معمولا با متناقضین گاهی وقتا اشتباه میشه، اون که البته خیلی روشنه، چون متناقضین یا نقیضین یکیش وجودی دیگریش عدمیه، اما ضدین هر دو وجودی هن. این یک علامتیه که میشه پرهیز کرد از اشتباه به وسیله این علامت. خب ضدان رو تعریف میکنن، میگن دو امر وجودی هستن که بر موضوع واحدی وارد شدن و متصور نیست که در اون موضوع واحد جمع بشن. مثل چی؟ مثل حرارت و برودت، سردی و گرمی، سیاهی و سفیدی، فضیلت و رذیلت. خب همه اینها هر جفتشون امور وجودی هستن، یعنی امر عدمی ما اینا تو اینا نداریم. سفیدی و سیاهی هر دو امر وجودی هن. اینجوری نیست که سیاهی نبود سفیدی باشه، نه، سیاهی هم خودش یک نوع رنگی هست، فضیلت و رذیلت همینجور. خب این تعریفی که برای ضدین میکنن که میگن دو امر وجودی هستند که بر موضوع واحدی وارد شدند، اما نمیشه اینا با هم دیگه مجتمع باشند، نمیشه که سیاهی و سفیدی با هم باشن. پس با هم که نمیتونن باشن. اینجور هم نیست که تعقل یکی بر تعقل دیگری توقف داشته باشه. این قید رو برای خارج کردن متضایفین میگن. در متضایفین مثل پدر و فرزند تعقل یکی منوط به تحقق دیگریه، پدری در صورتی است که فرزندی باشه، فرزندی در صورتی است که پدری باشه. تا شما پدری رو تصور میکنید فرزندی هم به ذهنتون میاد، چون بدون اون تعقل نمیشه. پدر یعنی پدری فرزند. پس بنابراین ضد این دو امر وجودی هستند که بر یک موضوع وارد میشن، اما اجتماعشون در اونجا ممکن نیست. علاوه بر این که تعقل یکی منوط به تعقل دیگری هم نیست. تقابل الضدین، این قسم سوم بود. آخرین نوع تقابل که تقابل متضایفین هست، خب اینجا هم باز دو امر وجودی هست، منتها تعقل یکی منوط به تعقل دیگریه. شما یکی از متضایفین رو که تعقل کردید، دیگری هم همراهش حتما میاد. شما وقتی که فوق رو تصور میکنید، بالا رو تصور میکنید، حتما بایستی تحت تصور کنید، به علاوه فوق رو نمیتونید تصور کنید. علت با معلول، خالق با مخلوق، متقدم با متأخر، اینا با هم تضایف دارن. یکی که تصور کردید، دیگری هم با تصور بکنید. اینا اجمالاً اقسام تقابل بودن. حالا در تطبیق میخونیم، هر جا که توضیح بیشتری نیاز داشت توضیح عرض میکنیم. لتقابل اربعت و اقسامه، تقابل چهار قسمه. الاول تقابل نقیزین، تقابل نقیزین یا السلب و الایجاب یا سلب و ایجاب. مثل الانسان ولا انسان، ببینید یه لا سر انسان در آوردن شده نقیض. حالا توضیح میدن که نقیزین چی هستن. و نقیزان امران وجودی و عدمی، ای عدم و ذالک الوجودی. نقیزان دو امری هستند که یکیش وجودیه دیگری عدمی، ای عدم و ذالک الوجودی، یعنی عدم همون امر وجودی. و هما لا یجتمعان و لا یرتفعان به بدیهت العقل، اینا با هم دیگه به هیچ وجه جمع نمیشن. ولا واسطه بین هما، علاوه بر اینکه اینها با هم دیگه جمع نمیشن، رفع هم نمیشن. لذا میگه واسطه ما بینشون نیست. واسطه یعنی اینکه یه چیزی که نه این باشن و نه اون، اینجور نیست. نمیتونه هم هر دو باشه، نمیتونه هیچ کدوم نباشه. و هما لا یجتمعان ولا یرتفعان به بدیهت العقل ولا واسطه بین هما، نه جمع میشن نه رفع میشن، از اون برم واسطه بینشون نیست. تقابل الملکت و عدمها، کلبسر و الاما، فالبسر ملکتون و الاما عدمها. قسم دوم تقابل ملکه و عدم ملکه است، مثل بینایی و کوری. فالبصر ملکتون بل اما عدمها، بصر ملکی است که اما و کوری عدم اون ملکه است. اما نکتهش اینجاست، ولا یصح ان یحل الاما الا فی موضع یصح فیه للبصر. صحیح نیست که اما حلول پیدا بکنه مگر در جایی که امکان بصر هست. کسی که از اول عمرش نابینا به دنیا اومده، خب این نمیتونه دیگه ببینه. بلای سهان یهل الاما الا فی موضع یسه و فی البصر، اما رو با توجه کرد که در جایی قرار داد که دیدن جایز هست. لان عدمی لیسه و عدم البصر مطلقا، بل عدم البصر خاص. چون که اما عدم بصر مطلق که نیست. خودمون گفتیم که به هر کسی که نمیگیم که اما هست، به کسی که قابلیت بینایی رو داشته باشه میگیم که کور. لذا میفرمان که اما عدم بصر به نحو مطلق نیست، عدم بصر خاصیه. حالا یه عدم بصر خاص چیه؟ به هو عدمه فی من شأنه ان یکون بصیرا، عدم بصر از کسی که شأنیت این رو داره که بصیر باشه. فهما لیسا که نقیز این لا یرتفعان ولا یشتمعان. ملک بعد ملک دیگه اون حکم رو ندارن که نه جمع بشن نه رفع، جمع نمیشن اما اینجور نیست که رفع نشن، نه ممکنه که رفع هم بشن، چون عرض کردیم که اینجور نیست که مثل نقیزه نیستن که تا یکی اومد دیگری بره، تا دیگری اومد اون یکی بره، به همیشه یکی از اینها درست باشه، نه میشه که اینطور نباشه. نظامی فهم فهم لیسا که نقیزه این لایه ارتفاعان ولا اجتماعان، اینطور نیست که ملک بعد ملک نه جمع بشن نه رفت بشن، ولی هما ارتفاعان رفت میشن. یعنی ما موردی میتونیم داشته باشیم که نه کور باشه نه بینا، مثل خود دیوار که به دیوار نمیگیم کور نمیگیم بینا. فالحجر لا یقال فیه اعما ولا بصیر، به دیوار به سنگ گفته نمیشه که بصیر باشه. فهما لیسا که نقیز این لا یرتفعان ولا یشتمعان بل هما یرتفعان. فالحجر لا یقال فیه اعما ولا بصیر لان الحجر لیس من شأنی ان یکون بصیرا. چرا؟ چرا به سنگ نمیگیم که نابینا؟ به خاطر اینکه سنگ شأنیت این رو نداره که بینا باشه. اذن الملکت و عدمها امران وجودی و عدمی لا یجتمعان و یجوز ان یرتفعا فی موضع لا تصح فیه الملکه. بنابراین ملکه و عدم ملکه دو امری هستند که یکیشون وجودیه و دیگری عدمی، که با هم دیگه جمع نمیشن اما میتونن در جایی که ملکه در اونجا صلاحیت نداره در اونجا رفع بشن. از ثالث تقابل الضدین کل حرارت و البروده. قسم سوم ضدین هستند مثل حرارت و برودت، گرمی و سردی. و ضدان هم الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد ولا یتصور اجتماعهما فی ولا یتوقف تعقل احدهما علی تعقل الاخر. ضدان دو امر هستند که هر دو وجودی اند. دقت می کنید که نقیزین و ملکه بعد ملکه یکیشون وجودی بود یکیشون عدمی، اما ضدین و همینطور متضایفین که بعدن میاد اینا هر دو وجودی هستند. دو امر وجودی هستند که بر موضوع واحدی متعاقبن و پی در پی وارد میشن، بر یک موضوع پیاپی وارد میشن. مثلا شما وقتی که میگید سیاهی و سفیدی، خب یک جسمی هست که یک وقت رنگ سیاهی به خودش میگیره و یک وقت هم رنگ سفیدی، بنابراین میشه گفت که سیاهی و سفیدی پی در پی بر این جسم وارد میشن. ولا یتصور اجتماعهما فی، نمیشه تصور کرد که این دو در اون موضوع واحد با همدیگه جمع بشن. نمیشه شما تصور بکنید که جسمی هم سیاه باشه هم سفید. لذا گفتن که متعاقبان هستند، یعنی پی در پی بر یک موضوع وارد میشن، نه اینکه با هم دیگه بر یک موضوع وارد بشن. ولا یتوقف و تعقل و احده ما علا تعقل الاخر. تعقل یکی منوط به تعقل دیگری نیست، متوقف بر تعقل دیگری نیست. این رو برای خارج کردن متضایفین میگن که قسم بعدی هست. در متضایفین ما خواهیم گفت که تصور یکی، تعقل یکی متوقف بر تصور دیگریه. تا بالا رو تصور نکنید پایین تصور نمیشه، تا پایین تصور نشه بالا تصور نمیشه. تصورشون منوط به هم دیگه است، اما ضدین اینطور نیستن. و فی کلمت المتعاقبان علی موضوع واحد یفهم ان الضدین لابد ان یکونا صفتین، فالذاتان مثل انسان و فرس لا یسمیان بالضدین. از کلمه متعاقبان بر موضوع واحد، از این کلمه که در تعریف ضدین اومد، فهمیده میشه که ضدین بایستی حتما وصف باشن، صفت باشن. چرا؟ چون که خودمون داریم میگیم که بر موضوع وارد میشن. خب اون چیه که بر یک موضوع وارد میشه؟ اون چیه که نیاز به موضوع داره و خودش مستقلن نمیتونه وجود داشته باشه؟ اون وصف اوصاف هستند که حتما بایستی بر یک ذاتی، بر یک شیئی عارض بشن، بر یک موضوعی عارض بشن. پس از این کلمه‌ای که گفتند متعاقبان علی موضوع واحد، بر یک موضوع واحدی هم میشن، وارد میشن، از اینجا فهمیده میشه که ضدین صفت هستند. پس بنابراین دو تا ذات مثل انسان و فرس به ضد نامیده نمی شوند. ضدین قطعاً در مورد اوصاف خواهد بود. خب این هم نکته مهمیه و شما توجه پیدا می کنید که ما وقتی که صحبت از ضدین می کنیم، صحبت از متضادین می کنیم، البته در تصورات مراد ما هست، اینها حتما بایستی وصف باشن. ذات رو ما نمیتونیم نام ضد روش بگذاریم، بگیم دوتا ذات، دوتا شی، اینا با هم دیگه ضد هستن. نه، حتما اون اوصافشون رو باید در نظر بگیریم. خب این توضیحی بود که در رابطه با یک قسمت از تعریف گفتن. حالا قسمت بعدی تعریف، و به کلمت لا یتوقف و تعقل و احده ما علا تعقل الاخر یخرج المتضایفان. با اون کلمه بعدی که گفتیم توقف، تعقل یکی از این دو بر تعقل دیگری توقف نداره، متضایفان خارج شدن، که این هم توضیح عرض شد. الرابع تقابل المتضایفین مثل الاب و الابن، الفوق و تحت، المتقدم و المتأخر، العلت و المعلول، الخالق و المخلوق، مثل پدر و فرزند، بالا و پایین، قبل و بعد، علت و معلول، خالق و مخلوق. و انت اذا لا هست هذه الامثله تجد و اولا انک اذا تعقلت احد المتقابلین منها لابد ان تتعقل معه مقابله الاخر. می فرمایند که شما وقتی که در این مثال ها دقت بکنید، میابید که اولا وقتی شما یکی از این متقابلین رو تعقل بکنید، چاره ای نیست که با اون مقابل دیگر رو هم تعقل بکنید. وقتی که شما اب رو تصور میکنید، پدر رو تصور میکنید، حتما به همراه پدر فرزند رو هم تصور میکنید. تصور پدر بدون فرزند که نمیشه، چون به اعتبار همون فرزند هست که به این میگیم پدر. شما وقتی که فوق رو تصور میکنید، حتما تحت هم همراهش تصور شده. بالا بدون پایین که نمیشه، به اعتبار همون پایین هست که به این میگیم بالا. لذا تعقل یکی از متقابلین متوقف است بر تعقل اون مقابل دیگرش. این اولا. ثانیا ان شیئا واحدا لا یصح ان یکون موضوعا للمتضایفین من جهت واحده. یک شیء واحد، یک شیء واحد نمیتونه موضوع برای متضایفین باشه از یک جهت واحد. حتما بایستی دو جهت متعدد درش باشه تا ما بگیم که متضایفین درش صدق بکنه. مثلا فرض کنید که شما در یک فرد نمیتونید بگید که پدری و فرزندی از یک جهت جمع شده. درسته یک فرد ممکنه که موضوع باشه برای پدری و فرزندی که متضایفین هستن، اما نه از یک جهت. یعنی چه؟ یعنی پدر هست نسبت به یکی، فرزند هست نسبت به دیگری. از یک جهت یعنی نسبت به یک فرد نمیتونه این هم پدر باشه هم فرزند باشه. پدر یکیست و فرزند دیگری. بنابراین این جهت واحد که در تعریف اومد، در اون توضیحی که در متقابلان میدادن میگفتن که در جهت واحد، که همونجا اشاره کردیم که جهت واحد برای متضایفین هست، از یک جهت نمیشه که اینا با هم دیگه جمع بشن. ثالثاً ان المتقابلین فی بعض هذه الامثله المذکوره اولا یجوز ان یرتفع فان واجب الوجود لا فوق ولا تحت و اذا اتفق فی بعض الامثله ان المتضایفین لا یرتفعان کالعله و المعلول فلیس ذلک لانهما متضایفان بل لامر یخصهما لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون إلا أو معلولا. خب در اینجا نکته رو توضیح میدن و اون اینه که ما اگر که در این مثال هایی که برای متضایفان ذکر کردن دقت بکنیم، پدر و فرزند، بالا و پایین، متقدم و متأخر، در اینها که دقت بکنیم میبینیم که بعضی از این مثال ها، بعضی از این موارد به گونه ای هستند که متضایفان یا متقابلان در اینها میتونن مرتفع بشن. یعنی چه؟ مثلا ببینید فوق و تحت، بالا و پایین. خب بالا و پایین میگیم که متضایفان هست. حالا ما میتونیم جایی رو پیدا بکنیم که نه بالا برش صدق بکنه نه پایین، یعنی در اونجا این متضایفین چی بشن؟ رفع بشن. هیچ کدومشون نباشن، هیچ کدومشون نباشن. کجا؟ خب در امور مجرد، در خداوند. خداوند که دیگه بالا و پایین نداره. در مورد خداوند چون که مجرد هست، چون که جسم نیست، چون که مادی نیست، لذا نمیشه گفت که بالا هست یا پایینه. بالا و پایین در موارد امور مادی هست، در مادیاتی که ما بالا و پایین داریم. در خداوند نه بالا و نه پایینی شدون صادق نیست. خب پس چطور میشه در اینجا؟ اینجا در واقع این متضایفین در اینجا چی میشن؟ رفع میشن. پس بنابراین از همین مثال میشه نتیجه گرفت که متضایفان قابل رفع هستند. قابل رفع هستند. توجه دارید که در این اقسامی که تا به حال خوندیم، نقیضان تنها قسمی بودن که نه قابل رفع بودن نه قابل جمع، اما بقیه موارد همشون قابل رفع بودن. یعنی ارتفاعشون ممکن بود. نقیضان نه، نقیضان کما اینکه اجتماعشون ممکن نبود، که این خصوصیت در همه اقسام متقابلان راه داره که اجتماعشون ممکن نیست، اما نقیزان یک خصوصیت اضافی هم داشتن و اون که ارتفاعشون هم ممکن نبود. اما بقیه ملکه بعد ملکه زدان و الارم که داریم در مورد متضایفان میگیم ارتفاعشون جایزه. یعنی میشه جایی رو پیدا کرد که نه بالا صادق باشه نه پایین، کما این که میشه جایی رو پیدا کرد که نه کور باشه نه بینا، نه سیاه باشه نه سفید، یه رنگ دیگری باشه. لذا این اقسام، این سه قسم بعدی متقابلان، اینا قابل رفع هستند. حالا این نکته رو دارن در مورد متضایفان توضیح میدن که متضایفان هم همینطورن، قابل رفع هستند. همون جور که ملکه بعد ملکه و زدان قابل رفع بودند، ارتفاعشون محال نبود بلکه ممکن بود، متضایفین هم اینطورن. خب حالا یه سوال پیش میاد و اون اینه که شما دارید میگید که متضایفان رفعشون ممکنه، ارتفاعشون ممکنه. مستشکل میپرسه که من یه جایی رو سراغ دارم که این چنین نیست، کجا؟ علت و معلول. میگه شما گفتید که متضایفان ارتفاعشون ممکنه، خب اما علت و معلول که اینطور نیست. ما کجا رو میتونیم پیدا کنیم که علت و معلول صادق نباشه؟ علت و معلول در جهان مادیات که صادق روشن هم هست، در مجردات هم همینطوره. ما بالاخره خداوند رو علت العلل میدونیم دیگه، یعنی باز هم در اونجا این مفهوم راه پیدا میکنه. پس نمیشه جایی رو پیدا کرد که علت یا معلول صادق نباشه. خب پس چطور شما گفتید که متضایفان قابل رفع هستن، میشه نباشن؟ علت و معلول که اینطور نیستن، در حالی که علت و معلول رو هم شما جز به مثالهای متضایفان ذکر کردید. خب به این اشکال اینطور جواب میدن که درسته ما قبول داریم که علت و معلول اینطورن، اما این نه به خاطر متضایف بودنشونه. این خصوصیتی که در علت و معلول هست که ما نمیتونیم موردی رو پیدا بکنیم که نه علت باشه نه معلول، این به خاطر متضایف بودنشون نیست، این به خاطر یه خصوصیتیه که در خصوص علت و معلول وجود داره و اون اینه که بالاخره علت و معلول در همه اشیاء سرایت دارن و در همه جا جاری هستند و هیچ چیزی نمیتونه از علت و معلول خارج باشه. یعنی میخوان بگن که این مورد مورد اختصاصی هست و الا این یک ویژگی عام برای متضایفان نیست. نه، انواع دیگر متضایفان، مثالهای دیگر متضایفان اینطور نیستن. علت و معلول یه خصوصیت خاصی داره که به دلیل این خصوصیت اینجوریه، اینم به خاطر متضایف بودنش نیست. بنابراین این قسمت در واقع این اشکال رو پاسخ میدن. ان المتقابلین فی بعض هذه الامثله المذکوره اولا یجوزان یرتفع. متقابلان در بعضی از این مثال هایی که ذکر شد در آغاز میتونن رفع بشن. فان واجب الوجود لا فوق ولا تحت، کمان که واجب الوجود نه فوق برش صادق نه تحت. حالا اون اشکال و اذا اتفق فی بعض الامثله ان المتضایفین لا یرتفعان کالعلت و المعلول، اگر بعضی از مثال ها رو میبینیم که درشون اتفاق افتاده که متضایفین رفع نمیشن مثل علت و معلول، فلیس ذلک لانهما متضایفان، این به خاطر متضایف بودنشون نیست، این به خاطر این نیست که علت و معلول متضایفن، بل لامر یخصهما، بلکه به دلیل یه امریه که اختصاص به این دو داره، اختصاص به علت و معلول داره. اون چیه؟ لان کل شیء موجود لا یخلو اما ان یکون علتا و معلولا. چون ما میدونیم که هر چیزی رو که در نظر بگیریم، هر شیئی رو که در نظر بگیریم شیء موجود، این به هر حال یا علت یا معلوله. و علی هذا البیان یصح تعریف المتضایفین به انهما الوجودیان اللذان یتعقلان معا ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده و یجوزان ارتفاع. خب حالا همین مطالبی که تا به حال گفتن، اولا و ثانیا و ثالثا، اینا رو در یک تعریف خلاصش میکنن، میفرمان که بنابراین میشه متضایفین رو اینجور تعریف کرد: دو امر وجودی هستن، الوجودیان، اللذان یتعقلان معا، که با هم دیگه تعقل میشن، با هم تصور میشن، یکی که تصور شد دیگری هم تصور میشه، لذا با هم دیگه تصورشون همراه هم دیگه است. این نکته اولا. بلا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده، در یه موضوع از یک جهت جمع نمیشن. اینم نکته دوم که عرض کردیم. و یجوز ان یرتفع، و ارتفاعشون هم جایزه. اینم نکته سوم. بنابراین اقسام متقابلان در اینجا به پایان رسید. خلاصتاً عرض کنم که این بس در تقسیم دومی بود که در مورد الفاظ داشتیم. در تقسیم دومی که در مورد الفاظ داشتیم، اومدیم گفتیم که لفظ وقتی که با الفاظ دیگه در نظر گرفته میشه، یا مترادف هست یا متبایه، یا دارای یک معنا هست یا دارای معانی متعدد. اگر که متباین باشه، معانیش متعدد باشه، گفتیم خودش سه قسمه: مثلان، متخالفان، متقابلان. و بعد اومدیم متقابلان رو چهار قسمش کردیم: نقیزان، ضدان، ملکه و عدم ملکه و متضایفان. بنابراین اینی که الان خوندیم انواع متقابلانی بود که خود متقابلان یک قسم از اقسام الفاظ متباین بود، و همه اینها در تقسیم دوم ما از لفظ می گنجید. این تقسیم دوم در اینجا تموم شد. بحث بعدی ما تقسیم سومی است که در آغاز هم بهش اشاره کردیم که سه تقسیم از لفظ خواهیم داشت. تقسیم سومی است از لفظ که در اونجا دیگه مقسم ما لفظ به طور مطلق هست. اینجور نیست که لفظ رو در رابطه با معناش در نظر بگیریم یا لفظ رو در رابطه با الفاظ دیگه، لفظ رو به طور مطلق در نظر میگیریم و یک تقسیمی خواهیم داشت که البته تقسیمش هم تقسیم روشنی هست، برای شما در جاهای دیگه هم خوندید. انشاءالله تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.